هیچ آرزه‌ای برای فرزند ما ایجاد نمی‌کنه. اما تأکیدم به مادرای عزیز اینه که آنمی فقر آهن و کمخونیایی که به خاطر کمبود آهن برای فرزندمون ایجاد میشه باعث کندی رشد ذهنی فرزند ما میشه، یعنی و فرزند ما رو در معرض کاهش توانایی ذهنی میذاره. بعدن میگیم هرس میخوریم چرا فرزندمون درسشو خوب یاد نمیگیره، چرا حالا تو کلاس زرنگ. ما یه زمینه رو از شیرخارگی براش فراهم کردیم. پس اصلا نگران تغییر رنگ فرزند دندونای فرزندان نباشیم، حتما به روش‌های مختلف قطره آهن رو در برنامه غذایی شیرخارانمون قرار بدیم.
بله خیلی متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن.
بچه های نارست هستن، پشمایگی به دویا میان، از چند وقتگی شروع کنن غذا دادن و الان وزن اون بچه 2 کیلو بوده ولی الان شده 6 کیلو نی. میتونن غذا بدن، شیر خشکم میخوره، شیر مادر مطلقا نخوردن تا 25 روز خورده.
آقای دوشو فارسانی بفرمایید.
بله، فرزندایی که بعد به تولد زیر 2.5 کیلو هستن، وقتی که وزنشون 2 برابر وزن تولد میشه، مثلا این عزیزمون که فرزندش 2 کیلو بوده وقتی وزنش 4 کیلو میشد میتونستن غذای تکمیلی رو شروع کنن. عملا از پایان ماه 4 میتونن غذای تکمیلی رو اضافه کنن، شیر خوش میشه معادل شیر مادر براشون. غذای تکمیلی همین روندی که تا حالا عرض کردیم برای عزیز باید حتما شروع بشه. تاکیدمون اینه که قطره آهن هم همزمان با شروع تغذیه تکمیلیشون باید براشون شروع بشه.
بله خیلی متشکرم دکتر. بریم با سارا پیمک ها. گفتن که منحنی رشد بچه من خوبه و شیر مادر رو هم خوب میخوره ولی بعضی اوقات میل به خوردن وعده‌های اصلی غذایی و میان وعده نداره، احتمالا بالای 1 سال باید باشه. و سوال کردن که غذا خوردن در دفعات کمتر برای این کوچولو اشکالی نداره؟
راجع به حالا هم عزیزای زیر 1 سال و هم بالای 1 سال عرض کنم، فرزند ما توی دوره‌های ممکنه تمایل به خوردن نداشته باشد، حتی ممکنه 1 روز 2 روز 3 روز طول بکشه دریافت غذاش دریافت کافی نباشه نظر ما نسبت به روند همیشگیش، اما 1-2 روز بعد میزان دریافتش خیلی بیشتر میشه. پس بیایم فرزندمون رو 1 روز 2 روز نگاه نکنیم، توی بازه 1 هفته‌ای 4-5 روزه نگاه کنیم توی این 4-5 روز دریافتش چقدر بوده. اگر میانگین این 4-5 روز به اندازه‌ای که همیشه میخورده هیچ نگرانش نباشیم، اگر نه دریافته توی میانگین خیلی کمه یه ارزیابی دقیق تری براش انجام بشه. حتما حتما توی دوره به هیچ وجه هم اصرار به اضافه غذا دادن به فرزندمون نکنیم. شکستن وعده های غذایی و کوچیک کردن حجم غذا توصیه بسیار خوبیه، حتما این کار رو انجام بده.
آقای دکتر برای بچه 10 ماهه میتونیم ماست استفاده کنیم؟
حتما لبنیات ها ماست خیلی میتونه کمکشون کنه. توی ماه 9 هم میتونیم، 8-9 اواخر 8 اوایل 9 هم میتونیم ماست رو پاستوریز البته براشون شروع کنیم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر فارسانی. کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، میخوام خواهش کنم تغذیه تکمیلی رو جمع‌بندی بفرمایید. البته یه سوالی هم از ما پرسیدن که آیا زمان شروع تغذیه تکمیلی در دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها با هم متفاوته؟
به طور متوسط یکیه، خیلی فرقی نمی‌کنه. این رو ممکنه تمایل دختر و پسر نسبت به نوع غذا فرق کنه ولی زمان‌ها یکسانه، هم قطره مولتی ویتامین و آهن و هم غذای تکمیلی.
بله آقای دکتر در خدمتتون هستم.
لازمه که بدونیم در واقع پایه سلامتی فرزند ما در سالهای بعد شروعش با تغذیه 2 سال اولش. اگر تو 6 ماهه اول حواسمون رو جمع کنیم، شیر رو یعنی تغذیه فرزندمون رو فقط از شیر مادر داشته باشیم، اگر یه تغذیه تکمیلی درستی براش پیش ببریم حتما حتما و مکمل ها رو به موقع به فرزندمون بدیم، زمینه رو برای سالم نگه داشتن فرزندمون برای سالهای بعد تأمین کردیم. اینی که بچه‌مون احتمال این که بیماری قلبی عروقی بگیره، احتمالی که دیابت بگیره، احتمالی که اضافه وزن و چاقی بگیره رو ما تو 2 سال اول داریم براش میسازیم. پس هر چقدر میتونیم بهش توجه کنیم، به تغذیه فرزندمون یه تغذیه درستی رو طی مراحل مشخصی براش پیش ببریم تا انشالله یه دوره خیلی سالمی رو در همراهی با فرزندمون دنبال بکنیمش.
بله متشکرم. بجز قطره آده و آهن مکمل دیگه‌ای که توصیه نمی‌کنید؟
ما اصلا توصیه مکمل اضافه تری نداریم، مگر باز کمبودی داشته باشه که پزشک معالجشون تشخیص بدن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر فارسانی، استفاده کردیم از صحبت‌های شما، ممنونم که تشریف آوردین. دوستان خیلی ممنونم که با فراسو همراه بودین و برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. در پناه خدای مهربان باشید و خدا نگهدار.
خدمت همه دستاندرکاران رادیو شهید سلامت، علیرضا بدیع هستم و شنوندگانی که احتمالاً شاید اگر تماس ما پخش بشه صدای منو بشنوه. من می‌خواستم در مورد یه موضوعی صحبت بکنم که خیلی موقع‌ها اتفاقا منو آزار میده. موضوع اینه که یکی از دوستان من هست که وقتی ما با هم داریم صحبت می‌کنیم، وقتی با هم ارتباط برقرار می‌کنیم، تو کل رفاقتمون همیشه هیچ مهلتی به من نمیده که من هم با اون حرف بزنم. راستش خیلی آدم های این مدلی دور برم هست، اما یکی از دوستان واقعا دیگه شرایط رو برای من سخت کرده. شما فرض کنید ما موقع نهار خب گاهی وقت آدم ها با هم جب میزنن، این دوست خوب من اینقدر یه طرفه حرف میزنه، اینقدر یه تنه حرف میزنه که اصلا وقت نمیده منم در مورد مطلبی که مطرحه، حالا هم موضوع کاری، موضوع خانوادگی، سرگرمی هستی، منم نظر بدم. یعنی اصلا نظر من چنده نمیشه. این که میدونم مثلا فرض کنید مثل تلویزیون میاد فقط اون صحبت میکنه، حرف میزنه و هیچ وقت نظر من رو نمیشنوه. دوست من باعث میشه که نه تنها دوستی هیچ وقت عمیق نشه، کمون که من تو این رابطه رفاقتمون فرض هم بشم، بخاطر اینکه به نظر من رفاقت یه موضوع دو طرفه است، یه موضوع دو طرفه. هم باید حرفهای دوستم رو بشنوم حتما و هم او باید حرفهای من رو بشنوم، ولی اون متاسفانه وقتی اینجوری برخورد میشه کم کم دوستیات میرن میشه، رابطه ها از بین میره. میدونید مثل حالا شما الان رو من با رادیو تماس گرفتن، مثل برنامه های رادیویی که فقط حرف بزنن و هیچ وقت مخاطب ارتباط نکنن. همین الان که من شما در واقع تونستم ارتباط برقرار کنم، زنگ بزنم تا صدای حرف منم میشنوید. برنامه موفقی که دو طرفه باشه، رفاقت هم رفاقتی خوبه که دو طرفه باشه، هر دو هست حتی هم دیگر رو بشنون. شاید یه موقع من بتونم به دو حرفم کمک بکنم. دوست خوبم خیلی ممنون از تلاش و زحمات همه دستم در کانال رادیو سلامت. ممنون از برنامه خوبتون و امیدوارم که تماس منو پخش کنید.
عزیزان من، عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. واقعا جای تأسفه، منم شنیدم، شما هم شنیدید، اینکه گفتگو کاملا یک طرفه است و اصلا دیگه اسمشو گفتگو نمیذاریم ما. وقتی که یک طرفه باشه دیگه گفت وجود داره، گویی وجود نداره. پس بنابراین اصلا اسمشو نمیتونیم بذاریم گفتگو. ولی حالا دوست عزیزی که عنوان کردن که اصلا مهلت حرف زدن به من نمیدن طرف مقابلم و اصلا من همه صحبتام همه حرفام تو دلم مونده، خب بله واقعا مهمه. مگه میشه ما وقتی اسم این رابطه رو گذاشتیم یک رابطه دو طرفه و گفتگو، یعنی دو تا آدم داره که گفتگو داره انجام میشه، چطور میشه یک نفر به خودش حق میده از اول شروع کنه به حرف زدن، حتی در یک موضوع بسیار بسیار مهم زندگی شروع کنه به حرف زدن تا آخر که اصلا کسی متوجه قضایایش نشه؟ این رو ما به هیچ عنوان نمیگیم گفتگو و بسیار کار اشتباه و غلطیه. ما باید یک کار درست رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که حرفی رو از طرف مقابلمون میشنویم فرصت پیدا کنیم اصلا پاسخ بدیم. ما اصلا یک سری قوانین رو در کجا داریم؟ در گفتگو داریم. یعنی اینکه باید دو نفر اگر مشکلاتی داشتن با هم یا دارن در حالا یه دفتری داشته باشن بنویسن 1 2 3 4 این مشکل من بوده، این مسئله از همسرم من ناراحت کرده، این طور شده اون طور شده، و بعد از اینکه در یک جایی که قرار با هم گفتگو بکنن با هم قرار بگیرن و از ابتدا خب شما یک روب حرف میزنید من یک روب حرف میزنم، شما یک روب که گفتید اگر قرار من پاسخی بدم یا عذرخواهی بشه یا توضیحی بدم من انجام میدم، بعد از یک روب حالا من صحبت میکنم شمای باز فرصت داری برای اینکه توجیه کنی یا هر مسئله ای که هست. این یک واقعیته که در گفتگو اینها مسئله اساسیه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که نه تو بشین فقط من حرف میزنم. حتی ما یکی دیگه از قوانینی رو که در گفتگو داریم اینه که اگر یک نفر در گفتگو عصبانی شد و نتونست خودشو کنترل کنه حتما جلوی اون گفتگو رو بگیریم. یعنی بهش میگیم اعلام تنفس، یک اعلام تنفس بدیم، بگیم باشه هر موقع آمادگی داشتی با هم ادامه خواهیم داد. ولی در اون شرایط منفی هیچگاه این کار رو نکنید به خاطر اینکه مشکل ساز میشه. حالا وقتی که ما میگیم این قوانین گفتگوه، اگر کسی قانون رو رعایت نمیکنه، یعنی آدم قانون شکنه یا آدم خودخواهیه که اصلا زیر بار قانون نمیره، یا اینکه فکر میکنه خیلی آدم زرنگیه که بدون اینکه قانون رو رعایت کنه داره پیش میره، یک چنین اتفاقی نخواهد افتاد. شما وقتی که طرف مقابلتون نمیتونه با شما حرف بزنه، نمیتونه نسبت به شما اعتراضی بکنه، نسبت به شما واکنشی نشون بده، آیا همینطور باقی میمونه یا اینکه نه یک جایی او هم دیگه اصلا کنترل احساسات و هیجاناتش رو نداره و ممکنه واکنش‌های بسیار شدیدی رو به شما ابراز بکنه؟ پس بنابراین لطفاً سعی کنید اگر قرار گفتگویی انجام بدید قوانین گفتگو رو به راحتی میتونید رعایت بکنید. حتماً نیاز نیست به اینکه ما کتاب بگیریم بخونیم. شما میتونید خودتون یه ارزیابی رو خودتون داشته باشید. مثلا موقعی که گفتگو میشه همسر من بیشتر صحبت میکنه یا من بیشتر صحبت میکنم یا خواهر یا برادر، تفاوت نمیکنه. اصلا مهلت میدم به طرف مقابلم یا مهلت نمیدم. ببینید اگر ما یک نتیجه میخوایم پس باید به طرف مقابلمونم اصلا این اجازه و این فرصت رو بدیم، فرصت دفاع از خود بدیم. ما که نمیتونیم یک طرفه بیایم جلو ببریم و بدوزیم و تمومش کنیم، نه، بلکه باید یه فرصتی ایجاد بکنیم، اگر حتی فرصت نیست یک فرصتی ایجاد بکنیم که او هم بتونه صحبتهای خودشو بکنه. حتی ما میگیم یک هنر واقعا برای اینکه یک پدر مادر بتونن از فرزند نوجوانشون در حقیقت وقتی گفتگو میکنن صحبتهایی رو بشنون. چرا ما نمیخوایم گفتگو رو به سمتی ببریم که اسمش روشه، یعنی همون گفتگو باشه؟ من به عنوان یک مادر فقط نصیحت میکنم، دستامو تکون میدم، آیا این نتیجه بخشه؟ خیر، هرگز نمیتونه نتیجه بخش باشه، چون من دارم میگم قانون یعنی این یعنی اون، اگر این کارو بکنی وای به حالت، فلان اینطور اونطور. دقیقاً دارم کاری میکنم که دفعه دیگه فرد، اون فردی که حالا مقابل این قضیه هست، واقعاً ناراحت بشه، رنجیده خاطر بشه، پس اصلا دیگه وارد گفتگو نشه. بعد میشینید میگید که چرا با من گفتگو نمیکنه. خب حتما دلیلشو در خودتون پیدا بکنید. خب عزیزان، برسیم به این تکلیفی که باید انجام بدید. سعی کنید امروز برای خودتون یا امشب برنامه ای رو بریزید که بتونید این مهارت گفتگو رو اول بخونید راجبش، بعد اینکه زمان بندیش رو برای خودتون در بیارید. یک ربع منم، یک ربع طرف مقابلم. وقتی طرف مقابلم داره صحبت میکنه، هم باید تمرکز داشته باشم، هم باید گوش بکنم، ضمن اینکه نتیجه آخری که از این گفتگو گرفته میشه باید اعلام بکنید بین هم دیگه. میتونید از اعضای نزدیک خانوادتون شروع کنید تمرین رو تا انشالله موفق بشید. خدا نگهدار شما.
سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که نامش آرام بخش دلهاست. سلام، سلامی سراسر عشق و احترام و دوستی تقدیم به شما عزیزانی که ما رو همراهی میکنید با برنامه زندگی زیباست، برنامه از رادیو سلام. من بهناز شفیع هستم، به همراه آقای دکتر حسین عرابی، روانشناس و مدرس دانشگاه، در برنامه زندگی زیباست با شما همراهیم. میتونه زیبا و لذت بخش باشه به شرط این که سعی کنیم اخلاق و ادب و احترام رو بر روابطمون حاکم کنیم. اگه یادتون باشه در برنامه قبل با شما درباره احترام در خانواده صحبت کردیم. در این برنامه هم در ادامه موضوع برنامه قبل میخواییم درباره حفظ احترام در عین متفاوت بودن با شما صحبت بکنیم. درباره این که چطور میتونیم با وجود تفاوت‌های رفتاری، گفتاری و اخلاقی با هم در نهایت ادب و احترام صحبت کنیم. گزارش رو در این باره با هم میشنویم.
احترام بین همسران با توجه به تفاوت‌های شخصیتی که دارن، اینکه به نیازها و خواسته‌های همدیگه توجه بکنن چقدر مهمه؟
خیلی مهمه، به خاطر اینکه وقتی که آدم با هم ازدواج میکنه، خب خیلی ممکنه که سلیقه ها متفاوت باشه، ممکنه که تربیت ها متفاوت باشه، ولی اینکه آدم یاد بگیره که احترام بذاره به نظر مقابلش، به همسرش، خانم به آقا، آقا به خانم، کوتاه بیاد یه وقتایی، یه وقتایی خانم کوتاه بیاد، یه وقتایی آقا کوتاه بیاد، و احترام گذاشتن از همون بعد به زندگی شروع بکنن، فکر میکنم که زندگی خوبی انشاءالله که داشته باشه.
شنیدیم گزارش رو از همکار گزارشگرمون. موضوع برنامه امروز ما درباره اینه که ما چطور میتونیم با وجود تفاوت‌های رفتاری، گفتاری و اخلاقی با هم در نهایت ادب صحبت بکنیم. در حقیقت درباره حفظ احترام در عین متفاوت بودن. همطور که خدمتتون عرض کردم، کارشناس برنامه امروز ما آقای دکتر حسین اعرابی هستن، روانشناس و مدرس دانشگاه. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم خدمت شما سرکار خانم شفیعی و خدمت شنوندگان گرامیمون عرض سلام دارم و براشون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.
متشکرم. گزارش رو با هم شنیدیم. در این گزارش شنیدیم که شهروندان عزیز ما تاکید بر این داشتن که احترام باید وجود داشته باشه بین زن و مردی که اگرچه با هم زندگی می‌کنن ولی به هر حال تفاوت‌های رفتاری با هم دارن.
ببینید، به طور کلی ما این رو می‌دونیم که هر انسان یک وجود بی همتاست، یعنی هیچ کس نه قبلا شبیه اون بوده و نه بعدا شبیه اون خواهد بود. به طور یه مثال ساده، اثر انگشت رو که همه میدونن، ما الان مثلا جمعیت دنیا حدود 7 میلیارده.
بله.
محاسبات پیچیده کامپیوتری نشون داده که احتمال بسیار ضعیفی وجود داره که تو 60 میلیارد نفر، یعنی نزدیک 10 برابر جمعیت فعلی دنیا، 2 نفر اثر انگشتشون شبیه هم باشه.
درسته.
بنابراین ما باید تفاوت‌های فردی رو به رسمیت بشناسیم. این تفاوت‌های فردی میتونه در زمینه‌های عقیدتی باشه، میتونه در زمینه علایق باشه. من یه چیزی رو دوست دارم، همسرم یه چیز دیگه رو. میتونه حتی در زمینه عادت‌ها باشه، عادت‌های مختلفی رو داریم اینا. اگر ما بخوایم احترام رو که لازمه یک خانواده منسجمه، یک خانواده تفاهم‌آمیزه، مشروط بکنیم، مشروط به این دلیل که بگیم که من به کسی احترام میتونم بگذارم که مطابق میل من رفتار کنه و خصوصیاتش رو من بپسندم.
بله.
خب یه همچین چیزی یعنی احترام مشروط که غیر ممکنه. بنابراین ما باید علارغم به رسمیت شناختن تفاوت‌های فردی و حتی احترام به اون، به افراد دیگه به ویژه در نهاد خانواده احترام بذاریم. حالا اگر رفتاری صورت میگیره که مطابق میل ما نیست،
بله،
این یکی میتونه از روی ناآگاهی باشه، یعنی من نمیدونم که این رفتارم به دیگری بر میخوره.
درسته.
اینو میتونه آدم با آگاهی بخشی حلش بکنه، یعنی گفتگوی دوستانه و اینکه این رفتار تو من رو، مثلا این شوخی تو من رو ناراحت میکنه یا موارد دیگه. یکی میتونه در مورد عادتها باشه که من عادتی دارم، همسرم عادت دیگه‌ای داره و این عادتها در تقابل با هم دیگه قرار میگیره. در اینجا باید ضمن آگاهی بخشی درک شرایط دیگری رو آدم در نظر داشته باشه، یعنی بدونه یه مقدار حساسیتش رو کم بکنه. با این همین دو جمله ما میتونیم با بالا بردن آستانه تحملمون،
بله،
و مداراگری زندگی توأم با تفاهم و احترام‌آمیزی رو در هر محیطی، به ویژه در محیط خانواده که پیوندهای عاطفی،
بله،
بسیار کمک میکنه داشته باشه.
بله، قطعا همطور که شما فرمودید آقای دکتر عربی، اگر زوجین آگاهی از تفاوت‌های همدیگه داشته باشن و اونها رو بپذیرن، خیلی از مشکلات رو تجربه نمی‌کنن و میتونن خوشبختی رو واقعا در زندگی به دست بیارن، همطور که شما اشاره کردید. دوستان عزیز، متشکرم از اینکه همچنان با برنامه زندگی زیباست همراهید. نگاهش رو به همسرش دوخت. مدت ها بود که دلش میخواست راز اون همه دلتنگی رو به همسر بگه. مرد اصرار کرد و گفت: من که همیشه کنارتم، پس چرا بازم دلتنگی؟ زن آهی کشید و گفت: همیشه دلتنگی به معنی این نیست که کنار هم نیستیم. گاهی به خاطر کنار هم بودن اما احترام ندیدن از همدیگه هست. برنامه امروز ما حفظ احترام در عین متفاوت بودن هست. داستان کوتاهی رو برای شما شنوندگان عزیز خوندم. آقای دکتر عربی، واقعا اختلاف نظر همیشه بین زن و شوهر وجود داره و حالا در این جور موارد باید راه حل رو پیدا کرد. راه حل اختلاف هم من فکر میکنم چیزی جز درک و تفاهم و احترام متقابل نباشه. بله. نظر شما چیه؟
بله، ببینید، این داستان بسیار کوتاه یک پیام بسیار بزرگ داره. یعنی کمتر خانواده ایه که اگر گفتگو بشه باهاشون اشاره نکنند به این که آقای خونه کم حرفه، کم حوصله است، سرش تو روزنامه است و احیانا اون احترام لازم رو ابراز نمی کنه، نه اینکه نداره. چون من یه وقت ممکنه که احترام در درونم باشه ولی این احترام رو ابراز نکنم. البته این ایرادیه که آقایون باید بدونن، باید تلاش بکنن برطرف بشه. یعنی ما توجیهگر یک رفتاری که به هر حال تو دنیای امروز که دنیای ارتباطات نزدیک پسندیده نیست نداشته باشیم.
بله.
ولی از طرف دیگه نباید فراموش کرد که از درخت سیب نباید آدم انتظار گلابی داشته باشه.
بله.
آقایون رو باید از پیام رفتارشون درک کرد، به ویژه آقایون هموطنان خودمون، خودامون.
بله.
ببینید، آقایون حمایتگرن، خانواده دوستن، احترام میگذارن، یعنی آنچرا که انجام میدن از خودشون دریغ میکنن تا خانواده، همسر و فرزندانشون در حد ممکن در رفاه باشه و غیره. ما باید پیام رفتار اونها رو درک بکنیم که نه اینکه چه این کلام رو به زبان میاره یا نمیاره، تولد منو به یادش میمونه یا نمیمونه، سالروز ازدواجمون اصلا میدونه کیه یا نمیدونه کیه. اینها البته ضمن اینکه آقایون باید تغییری در این رفتارشون، در این عمل کردشون بدن، ولی مهمتر از اون تا اون تغییر به وجود بیاد که مبتنی بر یه عادته، در نتیجه باید ما از رفتارهای همسرمون، از رفتارهای افراد خانوادهمون پیام محبت آمیز اونها رو درک بکنیم. همون که خانم خونه میاد با لطف یه دونه چایی، یه چایی نخواسته نطلبیده میگذاره جلوی شوهرش.
بله.
این پیام محبت
پیام
آمیزه. حالا
بله.
کلامم اگر باشه چه بهتر، ولی این رو باید بله. در نظر بگیرید.
بسیار ممنونم. پس دوستان یادمون باشه که احترام گذاشتن باید در حالی باشه که تفاوت‌ها و اختلاف نظرها هم پذیرفته بشن. تفاوت‌ها رو نادیده بگیریم و فضای خانواده رو به محیطی سراسر عشق و صمیمیت و احترام تبدیل کنیم. آقای دکتر عربی، بسیار ممنونم از
حضورتون.
عزیزان، فرصت برنامه ما تمام شد. کلام آخر، احترام یعنی شکست دیوار فاصله ها. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گل ها در آغوش چمن ها، میرسن پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسن پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی. در صحنه سبز گلشن قصه گفتنهای باران با من، نوره تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن، چشم در چشم شادی میجوشن، خاک عریان رفت از گل میپوشن، نوره تر میبارد دامن دامن، چشم دل از این همه زیبایی روشن. بهاری در پر خود.